و همه این تیپ نو پروژه ها رو، این هم مشارکتی بوده که وزارت نفت بالاخره خیلی میگفتن که آیا در سر سفره مردم هم چیزی، این هم خوشبختانه یکی دیگه از دستاوردهای بود، این 40,000 میلیارد تومان رو که مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای پروژه های عامل منفعه در سراسر کشور اختصاص.
بسیار خوب، من خیلی دلم خواست بیشتر از شما میپرسیدم ولی بعدم نمیاد به دو تا موضوع اشاره بکنم. به هر حال صنعت نفت مطالب مهمی رو همراه خودش داره، ما سال آینده هم شاهد پایان مجلس 11 و آغاز مجلس 12 هستیم، انتظار میره رویکردهای مهمی، برنامه هفتم همینطور، و موضوع ناترازی ها به نظر میاد که فصل مشترک همین ماهای باقی مانده دو مجلس هم خواهد بود در 1403. سال آینده رو چطور میبینید آقای مهندس با توجه به رویدادهایی که ممکنه که در اقتصاد جهان هم تاثیر بذاره، از جمله برآمدن ترامپ در امریکا و آنچه که ما در ایران به سرعت به دنبالش هستیم برای پویایی اقتصاد خودمون؟
ببینید، تحریما هیچ گونه مانعی پیشرفت ما نشد. خوشبختانه امروز که من خدمت شما هستم، من عرض کردم گفتم رشد اقتصادی گروه نفت و گاز امسال بالاترین رشد اقتصادی ما در همین با دولت رو زمان شروع کردیم که در حقیقت بیشش 87 میلیون بشکه میانات گازی بود رو، و این رو هم من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که واقعا هیچ جایی در طی این مدت، این دو سال و نیمی گذشته از دولت، در هیچ مقطعی اینا تحریما رو شل نکردن و هر جوری که توانشون بود که جلو صادرات نفت رو بگیرن، جلو صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی محصولات پتروشیمی موفق نشد. و در بحث سرمایه گذاری و رشد تولید هم همین، اینو من به شما قول میدم و الحمدلله رب العالمین با رویه که در کارکنان این صنعت هستن، با برنامه ریزی که انجام شده و در بحث ناترازی هم ما برنامه هامون رو اعلام کردیم، هم در برنامه هفتم هم برنامه ها رو در دولت انشاءالله با یک برنامه، هم در بحث افزایش و عرضه تولید و هم در بحث بهینه‌سازی مصرف، یعنی هر دوی این دو بایستی حتما انجام بشه که انشاءالله ما بتوانیم کاملا رفع ناترازی رو در سالانه به صورت چندین سال متمادی دنبال کنیم که انشاءالله بتونیم این ناترازی رو هم حل کنیم، هم در بحث عرضه و تولید گاز و نفت و هم در بحث بهینه‌سازی مصارف. خب خیلی از این بحث‌های بهینه‌سازی مصارف در اختیار وزارت خانه نیست، در اختیار وزارت نفت نیست، اینا در حقیقت وزارت خونه ای هست. مثلا در بود استفاده یا مصرف بنزین در خودروها، خب قطعا باید یه انقلابی هم در بحث خودروسازی کشور اتفاق بیفته. در بحث مصارف در نیروگاه ها ما اعتقاد داریم که بازدهی نیروگاه ها ما باید افزایش بده کنه، در صنایع عمده همینطور، خیلی از کارخانجات ما این بود مصرف انرژی خیلی بالاتر از حد استاندارد رو داره استفاده میکنه. بنابراین انشاءالله با افزایش تولید و عرضه و از اون برم با اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی در بحث مصرف، قطعا این موضوع ناترازی هم که به خصوص در حوزه گاز در دو ماهه فصل سرما هست، انشاءالله در سالهای آتی با برنامه‌ریزی که صورت گرفته رفع ناترازی خواهد شد.
انشاءالله. بسیار خوب، بهتون تبریک میگم، هم روز ملی شدن نفت رو بهتون تبریک میگم، تقارن بهار قرآن با بهار ایرانی رو، امیدوارم که نوروز برای همه کارکنان خدوم صنعت نفت ایران که واقعا کشور و همه ما مدیون و مرهون جان فشانی تک تک اونها هستیم، از صدر تا زی و به ویژه جناب عالی که همواره به رادیو اقتصاد پاسخگو بودید. خاطرات من در مصاحبه‌های متعدد و اینکه پرسش‌های بدون اینکه باهاتون هماهنگ کنیم آماده پاسخگویی بودید همواره جای تقدیر داره. به همه شما تبریک میگم، برای همه شما و خانواده‌های صنعت نفت آرزوی سعادتمندی و دلارامی و موفقیت میکنم که باعث افتخار ایران هستید.
ممنون و متشکرم. منم از همینجا خدمت همه هموطنان عزیز، اولا از خدا متعال میخوام انشاءالله که در این ماه خوب خدا، در این ماه مبارک رمضان، انشاءالله هممون بخشیده بشیم انشاءالله و آخر عاقبت به خیر بشیم، و همچنین تبریک عرض میکنم پیشا پیش سال نو رو برای همه هموطنان عزیز، بلخص برای خانواده های صنعت نفت، کارکنان و تمام فعالان این حوزه، و انشاءالله با تلاشی که همکاران خواهند داشت انشاءالله سال 1403 هم یک سال در حقیقت رشد تولید بالا و یک سالی که مورد رضایت مندی پروردگار متعال و بعد شهبری عزیز، دولت محترم و مردم عزیز انشالله در پی داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای منصوری وزیر محترم نفت.
سلامت باشی. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا.
خب آخرین برنامه رحیافت در سال 1402 رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد گوش میکنید به مناسبت 29 اسفند و روز ملی شدن صنعت نفت در کشور عزیزمون ایران. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان، اونم در روزی که ما شاهد تحولی در این حوزه و در آستانه رویدادهای مهمی در 1403 هستیم. امضای قرارداد 13 میلیارد دلاری این صنعت که در حوزه‌های بالادستی توسعه 6 میدان نفتی صورت گرفته و این آغاز اقدامات مهمی خواهد بود. برنامه رو با شنیدن یک بخش ویژه به مناسبت این روز تاریخی هم البته ادامه میدیم. سامانه پیام کوتاه ما 30637 هست در اختیار شما شنوندگان برای سال نظرتون. پس از اون با مهمان دیگری صحبت میکنم.
بیست و نهم اسفند ماه سال روز ملی شدن صنعت نفت در ایران است. صنعتی که سالهای طولانی تا پیش از این واقعه در اختیار بیگانگان قرار داشت و دول مختلف خارجی بهره کشی بسیاری در این زمینه از کشور انجام داده بودند. در این بین پس از روی کار آمدن محمد رضا شاه، دولت انگلستان با ارائه قرارداد گسکلشایان و امضای آن به عنوان الحاقیه، موجی از اعتراضات را در مجلس و میان مردم ایران برانگیخت.
اونا در مقابل یه قرارداد الحاقی درست کرده بودن به نام قرارداد گسکلشایان. شما از هر جوان ایرانی که در دانشگاه تحصیل میکنه یا هر آدم آزمودهی کار آزمودهی بپرسید تقریبا میدونه گسکلشایان یعنی چی. نویل گس و آقای عباسقلی گلشایان وزیر دارایی ایران. این قرارداد میره تو کمیسیون ویژه و وزیر عرشبت دارایی رزمان آقای دکتر تقی نصره که ایشون تقریبا پیک آمریکا بود به هیئت وزیران ایران. بسیار آمریکایی به این علاقه داشتن، خیلی هم اینا دوستش داشتن، فرستادن مثلا ایران رو، اقتصاد ایران رو اصلاح کنه.
این قرارداد با تلاش اقلیت مجلس 15 خصوصا حسین فاطمی و حسین مکی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن صنعت نفت در دوره 16 تصویب گردید. حسین مکی در این باره این چنین میگوید:
قرارداد الحاقی فقط 2 شیلینگ اضافه کرده بود، ولی اقلیت مجلس عقیدش این بود که 2 شیلینگ کافی نیستش، بر 4 شیلینگ در عربستان و سعودی 50-50 میگیره، کشورهای دیگه زیادتر میگیرن.
در این میان آیت الله کاشانی هم به عنوان یک مبارز اجتماعی و سیاسی درباره این قرارداد این چنین اعتراض کرد:
ای استعمارگرای انگلیسی، از کشور ما خارج شین، نفت ما رو رها کنید.
از سوی دیگر چهره‌های خارجی هم به نکاتی درباره این قرارداد اشاره داشتند. لورنس ویلکرسون از کارشناسان سیاسی و اقتصادی درباره این قرارداد و پیامدهای آن این چنین میگوید:
رفتار انگلیسی ها با ایرانی ها شبیه رفتار ما آمریکایی ها با سیاهان در زمان بردهداری بود. ایرانی ها برده اقتصادی شده بودند.
از سوی دیگر برخی کارکنان شرکت نفت هم درباره همین قرارداد به بعضی موضوعات اشاره دارند:
چیزی گیر ما نمیاد تا یا حتی که ما سراغ کردیم چیزی به دولت ایران نمیدادن اینا هیچی. تو حالا اگر هم میدادن از در مورد اون طرف در نمیدادن.
به هر روی 29 اسفند ماه به عنوان روزی ماندگار در تاریخ ایران ثبت شد، روزی که در آن دست بیگانگان از یکی از مهمترین موضوعات کشور کوتاه گردید. با رحیافت همراه باشید.
خب این بسته رادیویی رو شنیدید. آقای دکتر محمد رضا اکبری با ما هستند از کارشناسان حوزه انرژی. سلام.
آقا علیکم. علیکم عزیز، منم از سلام شما خدمت حضرت عالی و برندگان عزیزتون و آرزوی قبولی تاوت عبادات دارم. پیشا پیش هم سال نو شمسی رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشالله کار خوبی برای همه هم
بردانه
عزیزون باشه، همچنین در واقع روز ملی شدن صنعت نفت هم به همه کارکنان بدوم این صنعت و همه دوستداران صنعت نفت تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. اگر از زوایای مختلف بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، میدونم بحث بسیار سنگین و طولانی خواهد بود و در این حال پیچیدگی و جذابیت های خودش رو داره، ولی در یک پرسش خلاصه و مهم، آیا صنعت نفت کشور ملی شد و الان هم ملی است؟
بله، ببینید، حالا بود طبقه تاریخی که ما داریم و این روزی که بالاخره آخرین روز سال هم هست و همیشه بالاخره به عنوان یک روز تحصیلاتی شاید میشه به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت، ما شاید در 29 اسفند ما عملا یا اسمن شاید بگیم در صنعت نفت رو ملی کردیم، ولی خب شاید نمی کنه امیدتر داشته باشیم در واقع رسمن و به طور واقعی موضوع اتفاق نیفتاده. علتهای مختلفی هم میتونه حالا داشته باشه اگر آسیب شناسی دقیقی روی موضوع داشته باشیم، ولی خب به طور خلاصه بخوایم داشته باشیم نظر کنیم روی این موضوع اینه که عملا زمان شما صنعت نفت ملی میشه که تک تک مردم کشورتون از مواهب این موضوع به طور ویژه برخوردار شده باشن و عملا حالا هم از مواهب دادیش هم از مواهب همایش منتبع شده باشن. خب ما حداقل تو این نقطه میشه گفتش که فاصله قابل توجهی داریم علاوه بر همه بالاخره تلاش هایی که در طول این بیش از 10 سالی که از تاریخ نفت ما به طول نفت ما میگذره و این فاصله قاعدتا باید کم بشه که حالا قابل تحمل هم که شما اشاره کردید ریشه هاش امتداش و راهکارهاش و ساعت و برنامه بخواد روش بخواد تحمل انجام بده.
آنچه که شاید امروز برای ما مهمه این است که بالاخره ملی شدن صنعت نفت به این معنا بود که دست ایادی خارجی چه در حوزه طراحی و برنامه‌ریزی چه در حوزه مدیریت و عملیات کوتاه بشه و در حقیقت این ثروت به دست ایرانیان و برای خود ایرانیان حاصل بشه. امروز من الان مسابقه که با وزیر نفت داشتم به خوبی بخش مهمی رو در حوزه های مختلف اظهار میکردن که در حوزه احداث، طراحی و ساخت و تولید، حتی پالایشگاه فرامنطقه امروز ایران خودکفا است. ولی در این حال ما مباحث متعدد دیگری رو هم داریم، از جمله صیانت از فناوری و همچنین گسترش تولید با ارزش افزوده بالا. این همون آرزویی است که ما در 1329 دنبال میکردیم؟
بله، ببینید، حالا همونطور که شما اشاره کردید شاید گام اول ملی شدن صنعت نفت همین قطع وابستگی به بیگانگان و قدرت تصمیم گیری بود که خب بله در عملا اون تاریخ همون زمان شاید تو مرحله اول حالا با همه مشکلاتی که داشت به طور در واقع محدود انجام شد و بعد هم در طول اون مسیر خیلی تحریم ها و فشارهای زیادی به کشور و صنعت نفت اومد که این صنعت رو به زمین بزنه که نشون بده که ایرانی نمیتونه نفت خودش رو استخراج کنه و حتی بفروشه و حتی پالایشش کنه و حتی برای استفاده خودش دربیاره. ولی خب خدا رو شکر به ضمن بالاخره تلاشی که انجام شده و قاعدتا زحمات زیادی که تو این زمینه کشیده شد این طرح شکست خورد و عملا ما بالاخره تونستیم در تولید نفت و گاز خودمون کنترل داشته باشیم، عملا شیر نفت و گاز رو بتونیم اختیارش رو داشته باشیم، خودمون تولیدش رو داشته باشیم، خودمون در واقع فرایند فروشش رو انجام بدیم، فرایند پالایشش رو انجام بدیم، عملا به طور کلی اختیارمون رو در دست خودمون داشته باشیم. اما از مرحله بعدش یا گام بعدی شاید این باشه که آیا مباحث این هم تونستیم به طور کامل برای توسعه کشور و از همه مهمتر به عنوان مواهب و در واقع عواید بین نسلی اون استفاده کنیم برای نسل بعدی و این رو به عنوان یک سرمایه استفاده کنیم که نسل بعدی وقتی نگاه میکنه به تاریخچه این صنعت بگه که به بهترین نحو ممکن این سرمایه تبدیل شد، از حالت در واقع بالقوه بالفعل شد و برای من یه آیدی داشت. این خب محل بحثه، نمیشه واقعا هم همه این موضوع رو در واقع مربوط کرد فقط به مجموعه و بدنه وزارت نفت. حقیقتا خب شما مستقر هستید تو شهندگان از این هم میدونم بالاخره کشور عزیزمون ایران سرجم در واقع ذخایر نفت و گازش در دنیا رتبه اول رو داره و حالا فارغ از این رتبه‌ای که بالاخره رتبه خدادادیه، خیلی ما شاید توی اون قسمتش دخیل نبوده، فقط اومدیم کشفش کردیم و مطلع شدیم،
حقیقتا در حوزه تولید گاز که من اعتقاد دارم گاز حالا نگه نفت رو بالاخره به همه ویژگی ها و پس فراز و نشیب هایی که بوده به دورانی در دوران پهلوی توسعه هایی داده شده بعد از اون در دوران جمهوری اسلامی توسعه داده شده ولی گاز اختصاصی مال دوران جمهوری اسلامیه و این صنعت توی این دور رشد قابل توجهی کرده و دیگه الان میشه گفتش که آمارها و ارقام گویای این هستن که بالاخره کشور ایران سومین تولیدکننده گاز دنیاست و در کنار کشورهای مثل آمریکا و روسیه داره قد علم میکنه و اینم در شرایطی که سنگین ترین تحریم ها بالاخره برای این کشور بوده در طول این 40 سال گذشته و عملا نمیخواستن گاز این کشور چه برای داخل و چه برای مصارف خارجی و بازارهای بین المللی استخراج بشه چون بالاخره فارغ از مباحث سیاسی که بوده بازارهای بقیه رقبا رو مجبور بوده که بگیره و این سهمو کمتر بده این قضیه
درست
ولی با همه این تفاوت بالاخره این زحمت کشیده شده و به این مرحله رسیدیم یعنی مثلا کشور ایران که اون طول بنده بزرگ گاز دنیاست و در بخش داخلی هم یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های تولید گاز ما داریم من همیشه اینو عرض می‌کنم البته میگم شاید به عنوان سیاست حرف درستی نباشه برای سیاست شاید غلطی بوده ولی حداقلش اینه که همین سیاست غلط رو هم مجری کار به طور کامل انجام داده ما تقریبا دو این برابر قطر کره زمین خط لوله در داخل کشور داریم که یک شبکه عظیم و گسترده مجری گاز رو داره و حالا یه پوشش خیلی گسترده‌ای رو ما در بخش گاز داریم حالا فارغ از مصارف خانگی که بالاخره بخش خیلی زیادی از منافع و مردم منتفع شدن از منابعش بخش قابل توجهی از صنایع ما هم از این صنعت منتفع شدن من اخیرا بود آمارهای بخش فولاد رو داشتم تفصیل گذشت نگاه میکردم دیدم در واقع توی اخبار میومد که صنعت فولاد کشور تونست جایگاه آلمان رو هم بگیره و نهمین تولیدکننده بزرگ فولاد تبدیل بشه کشور ایران خب این به مدد همین انرژی در دسترس و بعضا شاید ارزانی هست که صنعت گاز و کشور فراهم کرده که در پایه اون فولاد هم میتونه الان با رقبای بزرگی همچون آلمان رقابت کنه و جایگاه اونها رو هم در واقع زیر عرصه بگیره همینطور شما برای پتروشیمی ها رو ببینید همچون تو صنایع سیمان رو ببینید صنایع
بسیار متعدده بله و جنبه کنه
این بخش نشان دهنده اینه که بالاخره تاثیرگذاری این حوزه در صنایع دیگر هم خیلی زیاد هست ولی خب همه اینها یک نقطه سوال رو برای ما میذاره که آیا هنوز صنعت نفت ما به معنی واقعی ملی شده یا نه.
خیلی متشکرم. من همین سوال رو زمین که با شما خداحافظی میکنم سال خوبی براتون آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای دکتر محمد رضا اکبری از کارشناسان انرژی با آقای دکتر سید حمید حسینی مطرح میکنم. آقای دکتر میدونیم دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هستن و از جمله اعضای محترم اتحادیه صادرکنندگان قراردادهای نفتی و خب از افراد فعال و مطلع در حوزه صنعت نفت و گاز و انرژی و به ویژه پتروشیمی. آقای دکتر سلام عرض میکنم تا اتاق عبادتتون قبول بشه.
ممنونم آقای خیر خامان خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام و ادب احترام دارم و اجازه میخوام پیشاپیش سال نوروز باستانی رو تبریک بگم و ایشالله آرزو میکنم و دعا میکنم و تلاش میکنیم که سالی پر نعمت و برکت برای ملت ایران باشه. من سوال شما رو متوجه نشدم. سوال ضعیف بود خیلی متوجه سوال شما نشدم.
سوالی که در پی صحبت گفته شده من با آقای دکتر اکبری آمد همون پرسش مبنایی برنامه است که آقای صنعت نفت کشور فی الواقع ملی شده و الان هست و با توجه به انتظاراتی که ما براش داریم چگونه میتونیم اون رو همچنان به عنوان یک صنعت نفت ملی برای ایران نگه داریم؟
خب آقای فرخ‌های اجازه میدید من با توجه به اینکه بالاخره سال روز ملی شده صنعت نفت خلاصه ای از صنعت نفت بگم از اینکه ما در چیزایی واقعا چه سابقه ای داشتیم
بفرمایید. من امیدوارم که ظرف زمانی ما اجازه بده کامل در اختیار شما هست. بفرمایید.
من خیلی سریع میگم ببین ما 430 سال قبل اولین چاه نفت و دستی 35 متر حفاری کردیم در بالاخانه باکو وقتی که صفویه در ایران حاکم بود اولین چاه نفت و ایرانیا به قول معروف نفت رو اکتشاف کردن و اونم با چاه دستی که حفر کردن. بعد از اون 1755 فرانسوی ها اولین چاه اکتشاف مدرن نفت زدن و بعدش هم آمریکایی‌ها در پنسیلوانیا 1745 این کار رو انجام دادن و بعد که به اصطلاح ما اون قرارداد دارسی رو بستیم در زمان فتح علی شاه در سال 1280. برای اولین بار 120 سال قبل ایران در منطقه خاورمیانه کشوری بود که به نفت رسیده. 1287 ما تونستیم چای رو در بسته سلیمان بزنیم که 228 بشکه نفت تولید میکرد، در حالی هم که دارسی ناامید شده بود و دوش بندر سات چی جمع میکرد بره، چون 6-7 سال از قراردادش گذشته بود و موفق نشده بود، دیگه ناامید بود. یعنی آخرین چهار رو دوش میذار که اگر به چهار نفت نرسیده به احتمالا دارسی ایرانو ترک کرده بود، که بهش خبر دادن که آقا بالاخره در مسجد سلیمان به نفتی رسیدی که ارزش بهره برداری داره. چایی که زده بودم به نتیجه رسید بود، ولی اینقدر برداشتش کم بود که توجیه اقتصادی نداشت. قاطعاً اون حدود به عنوان سرمایه‌دار خارجی که بتونه به اصطلاح کسب درآمد بکنه. خود دارسی قراردادی که با مظفرالدین شاه بسته بود انحصار تولید و صادرات و فروش نفت ایران رو به غیر از حوزه‌های شمالی کشور گرفته بود، ما همه رو به دارسی داده بودیم. و دارسی اومد در سال 1300 و در به اصطلاح در سالهای بعد اومد این قرارداد رو به سهم خودش رو به شرکت نفت برمه فروخت. بعدش در اون چرچیل به وزارت دریاداری انگلیس پیشنهاد کرد که شما برین سهام این دارسی رو که به شرکت برمه فروخته بخرین و سهامدار به اصطلاح نفت ایران بشی. و لذا انگلیسی ها، یعنی یه وزارتخونه دریاداری انگلیس اومد سهامدار شرکت نفت ایران شد و در سال 1909 نهایتا شرکت نفت ایران انگلیس تأسیس شد. یه خلاصه بعدی است اگر میخواییم به تاریخچه بالاخره نفت ایران بپردازیم، به نظر من این سابقه رو دونستن خوبه. و ضمنی که صاحبان این شرکت قرارداد دارسی رو داشتن که انحصار رو داشت، یه قرارداد در سال 1301 بستن با ایران، یه قرارداد 60 ساله‌ای کنسرسیوم بست و انحصار بهره برداری فروش و تولید نفت ایران رو به عهده گرفتن که بعدا این شرکت هم تبدیل شد به بی پی پری بریتیش پترولیوم، اصلا از نفت ایران خلق شده و تأسیس شده. و خب اینا انتظار داشتن که 1301 تا 1332 بالاخره 30 سالی از یه قرارداد گذشته بود که به همت آقای دکتر مصدق و مجلس، ما که خودمون اولین کشوری بودیم که تولید کننده نفت بودیم، اولین کشوری بودیم که پالایشگاه نفت داشتیم، اولین کشوری بودیم که به قول معروف این حوزه‌های دریایی رو اکتشاف کردیم، تقریبا ما تو منطقه تو همه چیز اولین کشوری بودیم که تأسیس اوپک کردیم، در همه چیزهای منطقه ما دست برتر داریم. تاریخچه منطقه که ورق بخور می‌بینن در همه چی نفت با ایران با اسم ایران عجین هست.
ولی
انگلیس ها بالاخره تو جنگ جهانی اول و دوم کمال استفاده رو از نفت ارزان ایران به عمل آوردن و ماشین جنگیشون تونستن با نفت ایران بالاخره استفاده بکنن. سوالی بود آقای خرخان؟
زمان خیلی محدوده، اگر بخوایم بگیم که الان دقیقا در مسیر بهره‌مندی از صنعت نفت ملی هستیم که همچنان بر همون سیاق ملی است که ملت ایران میخواسته، داریم درست میگیم؟
حالا من یه چیزی که میگم میامده،
بله بله،
در سال 1332 ما یه کار انجام میدیم، انگلیسی ها میرن شکایت میکنن، فرمانده میبرن شورای امنیت، ما دفاع میکنیم، بگه ما قرارداد بین دو دولت نبوده، یه شرکت بوده با دولت، شورای امنیت میپذیره، فرمانده رو میده به دیوان لاهه، میگه لاهه توی خود قضاوت کنه. خوشبختانه دیوان لاهه میتونیم موفق بیرون میایم و به اصطلاح نفت ایران ملی میشه، اگرچه بعدش تحریم میشیم، به مشکل میخونیم، مشکلاتی برای کشور ایجاد میشه، ولی بالاخره موفق میشیم، اولین کشوری باشیم در دنیا که تونسته صنعت نفتشون ملی کنیم، که بعد از ما خیلی از کشورهای دیگه هم اتفاق افتاد.
درست.
و این نفت در این سالها بالاخره برای ملت ایران خیلی دستاورد داشت. نمیتونیم منکر بشیم که ما بسیاری از دستاوردهایی که توی کشور داریم، توی ایران داریم، همه زیرساخت‌ها، همه رفاهی که داریم و همه بسیاری از علوم، بسیاری از دانش‌ها، تکنیک‌ها از طریق نفت وارد ایران شد. حتی فوتبال، حتی بسیاری از ورزش ها رو
درسته.
این نفت بود، یا روش های حسابداری، بازرسی، استاندارد، شاخص ها رو نفت وارد ایران کرده. و اگر نفت نبود ما امروز کشوری مثل پاکستان و افغانستان بودیم.
بله.
نمیتونیم منکر بشیم که نفت چقدر تونسته در
گسترش رفاه و گسترش زیرساخت ها در کشور موثر باشه.
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای دکتر سید حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران عراق، پیشاپیش سال نو هم مبارک باشه.
متشکرم، سلام،
خداحافظ. خانم آقایان، فرصت برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که هر آنچه در طی این یک سال شنیدید به ما بینش و آگاهی بیشتری داده باشه، قدرت تحلیل یکایی که شما رو تونسته باشیم اثر بذاریم و بالاتر بره. امیدوارم که از جمله اقتصادهای سرآمدی در جهان بشیم که وقتی در فهرست اقتصادهای جهان از اون نام میبرن، در چشم اندازهای اقتصاد جهانی بتوانیم که جزو کشورهای ثروتمند، ثروت آفرین، توسعه یافته، اثر بخش و الهام بخش دیگر کشورها هم باشیم. به امید روزهای بهتر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ارادتمند شما ناصر خیرخواه.
روز 1403 با 7 سین و 7 سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره 7 سینتان مملو از سینهای سلامتی و سعادت. پیشاپیش نوروزتان مبارک. سرای بزرگ ایرانی.
فرصتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.